أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. آخرین نکته که در آیه قبل مونده بود این است که در بعضی از تفاسیر اهل سنت برای توجیه کار عمر دو راه ذکر کردن، یعنی عمر قصد داشت مهریه را تقلیل بدهد و محدود کند و اگر کسی مهر را مازاد از اون حد قرار میداد این را به بیت المال برگرداند. زمین به این آیه استدلال کرد که خدا حق ما را عطا کرد و تو منع میکنه، بعد خود او پذیرفت، گفت کل نساء یا کلکم افقه من عمر. در بعضی از تفاسیر اهل سنت خواستن توجیه کنن که راه منع باز است. یکی همان بود که فخر رازی گفت که در بحث دیروز گذشت، یکی هم راه است که دیگران ارائه کردن. گفتن به این که جمله شرطیه دلالت بر جواز مقدم نمی کند، مثل این که اگر شارع بفرماید اگر کسی کسی را کشت باید دیه بدهد، معناش این نیست کشتن بیگانه جایز است. پس صرف شرط دلیل نیست که اون مقدم جایز است. بهرن از مجموع استدلال فخر رازی و استدلال دیگران دو طرز استشهاد برمیاد. یکی نظیر لوکان فیه مالتون الا الله لفسدت هاست، یکم نظیر و من یقتل مؤمنا متعمدا کذا، یا اگر کسی قتلی کرد باید دیه بپردازد به مانند. ولی جواب از هر دو استدلال مشترک هست. بیان ذلك این است که در جمله شرطیه چهار جور تصویر می شود. اگر جمله شرطی داشتیم که تالی او فساد تکوینی را در بر داشت، نشانه آن است که او مقدم تکوینن واقع نمی شود. و اگر شرطیه داشتیم که تالی اون فساد تشکیعی را در بر داشت، معلوم می شود که اون مقدم شرعن نباید واقع بشود. این دو قسم. اگر شرطیه داشتیم که تالی اون صحت تکوینی را در بر داشت، معلوم می شود مقدم او تکوینن صحیح است. و اگر شرطیه داشتیم که تالی اون صحت شرعی داشت، معلوم می شود که مقدم او شرعن صحیح است. این چهار قسم را از راه توالی چارگانه می شود فهمید. اون دو نمونه‌ای که در تفاسیر اهل سنت به عنوان دفاع یاد شده است، هر دو قسم دارای تالی فاسد است، حالا یا فساد تکوینی یا فساد تشریعی. اونی که فخر رازی استشهاد کرد دارای فساد تکوینی است، یعنی لوکان فیه مالتون الا الله لفسدتا، نشانه آن است که تعدد آلهه تکوینن محال است، برای اینکه تالی مترتبه بر اون مقدم فساد نظام است که فساد تکوینی است. پس آلهه تکوینن مستحیل و تحقق است که متعدد بشه، تعدد آلهه مستحیل است. به اون نمونه که باز در دیگران ذکر کردن یه فساد تشریعی دارد، گفتن اگر کسی را کشت باید دیه بپردازد، اگر قصد عمد بود باید قصاص بشود، باید کفاره هم بدهد و ماننده. این گونه از توالی نشانه فساد تشریعی اوست، یعنی شرعاً کار فاسد است. اگر این کار فاسد را کرد باید کفارش رو بپردازد. اگر این کار فاسد شد نمی شود استدلال کرد که پس از جمله شرطیه جواز مقدم استنباط نمی شود. ما از تالی می فهمیم که مقدم فاسد است، شرعاً باطل است. برای کفاره جعل کرد، کفاره لیست الا علی ذنبه، جهنم قرار داد. اگر خطا باشد که کار خطا همون طوری که تحت منع در نمی آید، تحت امرم در نمی آید. اگر امر باشد که شارع جهنم قرار داد، فرد من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، معلوم شد شرعا جایز نیست. قصاص قرار دادن، کفاره قرار دادن، دیه قرار دادن برای قتلهای عمد نشانه آن است که شرعا فاسد است. پس این گونه از جمله شرطیه چون تالی اینها فسادش تشریعی دارد، نشانه آن است که مقدم اینها هم فساد تشریعی دارد. خود این منع شرعی است دیگر، دیگه جهنم رفتن دیگه دلیل حرام بودن یک شی است دیگر. یک گناهی را ما کبیره می دانیم که به او ایعاد نار بشود، یعنی تهدید به آتش بشود. اگر کفاره دارد، کفاره از زن بست دیگر، کفاره که از غیر گناه نیست. معلوم می شود که در قتل خطا که صرف دیه است، در اون گونه از موارد همونطوری که منع شرعی ندارد، جواد شرعی هم ندارد، چون خطاست دیگه، خطا به فعل اختیاری آدم نیست. اونجایی که فعل اختیاریست که عذاب وعده شد، کفاره دستور داده شد غیر از قصاص و امثال ذالک، اگه قتل عمد بود قصاص دارد و کفاره. اما اون دو نمونه دیگر، اگه ما جمله شرطی داشتیم که شرطش صحت تکوینی بود، معلوم شود که مقدم تکوینن ممکن است، محال نیست. مثل خیلی از موارد شرطی که در قرآن آمده، اگر کسی این کار رو بکند، خداوند و علب استقام و علب طریقت لعصبینه و ما انقدقا، اگر مردم یک جامعه مستقیم حرکت کنند، در صراط مستقیم باشند، ما باران فراوان و آب فراوان به موقع برای اینها نازل میکنیم. یه کار تکوینی است، این جمله شرطی است. یا در سوره طلاق و مانند اون همون فعل ارضعن لکم فاعطوهن اجورهن، اگر این زنانی که طلاق دادی باردار بودن، بارشون رو به زمین گذاشتن و مادر شدن و شیرده شدن، اگر بچه های شما رو شیر دادن، اجرت اینها رو بدید. این جمله شرطی است. از صحت تالی می فهمیم مقدم هم صحیح است. این چهار نمونه. مقام ما از همین قبیل است که از صحت تالی میفهمیم مقدم صحیح است. فرمود به این که وین اردتم استبدال زوجین مکان زوجین و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اگر قنطاری را، مال زیادی را مهریه زن قرار دادی، این حق مسلم اونهاست، از اونا نگیرید. معلوم شد این کار صحیح است شرعا. اگر حرام بود که ملک او نبود، وقتی ملک او نبود خب می توانستی استرداد کنی. اما یه محل بحث که فرمود ولا تنکهو ما نکه آباک، این لا تنکهو نشانه حرمت نکاح است که نکاح این امور محرم است. 13 گروه را در آیه بعد خدا نکاح اینها را حرام کرده که اینا زیر مجموعه 3 عنوانند که الان در آیه بعد بخواست خدا اندراج این 13 قسم زیر مجموعه 3 عنوان بیان میشه. اما این آیه با آیات دیگر فرق دارد. همه را در یک صنف، در یک سطح ذکر نفرمود. این 14 اون 13 داست، ولی این را جدا ذکر کرده. این را جدا ذکر کرده و برای این هم تأکیدات بیشتری قائل شد. جمعاً 14 گروه را نام برد و ازدواج با اینها را تحریم کرد. 13 گروه را در آیه بعد، این یک گروه را در آیه قبل. هم آیه این جدایی از اون 13 گروه است و هم تعبیر این قسم از اون 13 گروه جدا. و اون این است که ازدواج با منکوهة الاب، با نامادری، با زن پدر ازدواج کردن حرام است. همون ولا تنکه و ما نکه آباکو. بعضی از مفسرین مثل طبری و مانند اون که شاید کمتر کسی مثل طبری اصرار داشته باشد، این ما را مصدریه گرفتن، نه موصوله. ولا تنکه و نکاح آباکو، یعنی اون طوری که پدرانتون ازدواج میکردن رو رسوم جاهلی، شما این چنین ازدواج نکنید. چرا؟ برای اینکه کلمه ما برای غیر ذوی العقول است و ما نمیتوانیم منظور از این ما را منکوحة الاب بدانیم، یعنی نامادری. اون زنانی که به عقد پدرتون در آمدن از آیه نمیشود اون را اراده کرد، زیرا از زن که ذوی العقول است به ما یاد نمی شود، به من یاد می شود. من برای ذوی العقول است، ما برای غیر ذوی العقول. لذا این ما مصدریه است، به تأویل مصدر می رود. معناش این است که ولا تنکه و نکاح آبائکم. اما این سخن تام نیست، برای اینکه در همون اوائل سوره مبارکه نساء که فرمود تنکه و ما تاب لکم من النساء، اونجا به صورت روشن بیان شده است که ما هم برای ذوی العقول است هم برای غیر ذوی العقول. چه این که من هم برای ذوی العقول است هم برای غیر ذوی العقول. اگر فرمود خداوند هر جنبنده را از آب خلق کرد، فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم کذا و منهم کذا، این نشانه آن است که من بر غیر ذوی العقول اطلاق می شود. و این جمود بر قواعد نحوی صحیح نیست. بعد از اثبات این که قرآن کلام الله است، به جای این که به لغت مراجعه کنید، اول به خود قرآن مراجعه کنید. یه وقت از کسی تردید دارد، هنوز برای او ثابت نشده است که قرآن وحی است و کلام الله، او شاید مجاز باشد که اول به قوانین ادب مراجعه کند، بعد از اون راه اعجاز قرآن را بفهمد. اما بعد از اینکه بیان روش شد که قرآن کلام الله است، او را باید معیار قرار داد، نه لغت و نحو نحویان را. خود اون مرجع است. در جاهلیت که یک کتاب ادبی مدونی نبود، اگر بنا شد ما یک کتابی را مرجع ادبیات قرار بدیم، اولینش قرآن است. و قرآن کریم من را هم برای ذوی العقول به کار برد هم برای غیر ذوی العقول، ما را هم برای ذوی العقول به کار برد هم برای غیر ذوی العقول. اگر فرمود او ما ملکت ایمانکم، این که ذوی العقول است. فنکه ما تاب لکم من النساء، این که ذوی العقول است. اگر فرمود منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربع، این که غیر ذوی العقول است. پس این استبعاد جناب طبری تام نیست. ولا تنکه ما نکهه، این ما موصوله است، یعنی اشخاصی را که پدرانتون ازدواج کرد. این یه مطلب. بله؟ وچی نمیخواد که ماتابه؟ نه، اصلا ما به جای خود ذکر شد. یه وچی ذکر کردن که مثلا اینا از در عقل ضعیفن که رد شد. ما به جای خودش هست، منم به جای خودش هست. اونجا شاهد داریم انکم به ما تعبدون حسب جهنم، ما شاهد داریم اونجا، برای اینکه در حقیقت بله با قرینه همراه است، با شاهد همراه است. وگرنه منی که فمنهم من یمشی علی بطنه هست یا ما ملکت ایمانکم است، دیگه روشن است که کلمه ما بر انسان هم اطلاق می شود. اونجا شاهد داریم آباؤکم، یعنی منظور زن هاست، همونطوری که نوع مفسرین بیان کردن و این استنباط جناب طبری تام نیست. این هم یه مطلب. مسئله بعدی آن است که این نکاح اگر معنای لغوی باشد، یعنی اصل المقاربه، معنای لغوی باشد شامل عناوین فراوان خواهد شد. منکوهت الاب به نکاح دائم، منکوهت الاب به نکاح منقطع، منکوهت الاب به ملک یمین، منکوهت الاب به تحلیل، منکوهت الاب به شبهه، همه اینا رو شامل میشه. و اما اگر منظور نکاح مصطلح شرعی باشد، یعنی عقد، فقط عقد دائم و عقد منقطع را شامل میشود. منکوهت الاب به نکاح دائم یا منقطع، ولی ملک یمین و تحلیل و شبهه و امثال ذلک را روایات باید اثبات بکنه. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که اون چرا که پدران شما با اونها ازدواج کردن، ازدواج با اونها یا نکاح با اونها حرام است، خواه این فاصله نامادری از پدر به مرگ پدر باشد که پدر بمیرد، یا پدر او را طلاق بدهد و به هر تقدیر او کراهت داشته باشد یا مائل باشد. پس این لا تنکه و ما نکهه چهار فرض را میگیرد: فرض موت و طلاق، فرض کراهت و رضایت. اما لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، اگر منظور ارث نکاح باشد، این فقط دو حالت را شامل می شود یا حد اکثر سه حالت را. اونجایی که فاصله به وسیله موت حاصل شد او را شامل می شود، و با کراهت را دیگه فاصله با طلاق را شامل نمی شود، چون ارث در صورت طلاق نیست، در صورت موت پدر هست. و این کرهن اگر قید احترازی باشد، دلیل است بر این که اگر پدر بمیرد و نامادری بیمیل باشد نمی شود با او ازدواج کرد، ولی اگر مائل باشد می شود با او ازدواج کرد. و اگر این کرهن قید غالبی باشد، نه قید احترازی به مفهوم نداشته باشد، دو صورت رشان می شود. یعنی اگر پدر بمیرد با منکوهت الاب نمیشه ازدواج کرد، مگر اینکه او راضی باشد، و اگر کرهن قید توضیحی باشد حساب دیگری دارد. اصلش رو نهی کرده، یعنی اگر پدر بمیرد با منکوهت الاب نمیشه ازدواج کرد، چه مادری راضی باشد چه راضی نموشد. اما اگر طلاق داده باشد دو تا فرض دارد، یکی کراهت یکی رضایت. اون لا یحل لکم ان ترثوا النساء فرض طلاق را نمیگیرد، فقط فرض موت پدر را میگیرد. اما این آیه محل بحث هر چهار فرض را میگیرد. یعنی منکوهت الاب برای ابن حرام است، خواه فاصله پدر از اون زن به وسیله مرگ پدر باشد یا طلاق، خواه این نامادری راضی باشد یا کراهت داشته باشد، همه اینها زیر پوشش نهی است. مطلب بعدی آن است که چرا؟ نه، این نکاح با عقد است. اونجا به صرف ارث عقد و نکاح را ارث می بردن، یعنی بدون عقد این پسر می شد همسر نامادری. همین، نه مهر می داد نه عقد طلب می کرد. اما اینجا هم عقد می خواهد هم مهر می خواهد. این لا تنکه او ایرو می خواهد بگرد. اون لا یحل لکم ان ترثوا النساء می فرمود ارث نکاح حرام است، یعنی همین که پدر مرد پسری پارچه روی نامادری بگذارد و نامادری را به همسری خود بیاورد بدون مهر بدون عقد، بگوید من حق زوجیه را ارث بردم، این حلال نیست. مسئله بعدی آن است که این کلمه آبا همونطوری که پدران بلا فصل شان می شود، پدران معلفصل اجداد را هم شامل می شود یک، و اجداد هم عام است، از اینکه پدری باشد یا مادری دو، همه اینها مشمول آبا هستند. پس منکوهت الاب، منکوهت الجد، چه جد مادری چه جد پدری، بر فرزندها و نوه ها حرام است. کلمه آبا بر اجدادم اطلاق می شود، چون که در سوره اعراف و امثال اعراف آمده است که شیطان پدران شما را یا این دوتا ابوین شما را از بهشت بیرون کرد. کما اخرج ابویکم، خب آدم و حوا سلام الله علیه ما را ابوین نسل بعد می داند. اینا اجداد دوتا جد برای اساس تقلیم هر دو جد بشرند. چه این که در سوره ازاوقه هم دارد که ما همه محشوم شمه، پس چطور آبا این الاولین نیامدن، از اجداد به عنوان آبا یاد شده است. و این که در مسئله ارث نوه از جد ارث نمی برد مگر در صورتی که پدر مرده باشد، اون برای آن است که در آیه ارث تثنیه آمده. در آیه ارث که قبلا خوندیم آیه 11 همین سوره نساء فرمود و ورثه ابواه، نه فرمود و ورثه آباؤه. این ابوین نشون میداد که منظور پدر و مادر بلافصلند. اگر منظور اعم از بلافصل و معل فصل بود خب جمع می آورد، می آورد آبا. پس آیه نکاح با آیه ارث فرق دارد. آبا دیگه، آبا الان اجداد پدری دیگه، ابا آبا و نل اولون آبا دیگه. الان چون اگر چون که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در آیه مبارک بود حسنین ابنای ما هستن، پس پیغمبر هم جد اب این هست دیگه، جد مادری این هست دیگه، جد مادری پدر دیگه. خب نه، اون با قرینه است، اینجا قرینه نیست. اینجا فهمود ما ابنای من رو میاریم بعد حسنین را بود، چه قرینه است در کار. و اما اینجا فهمود ولا تنکهو ما نکه آباؤکم، نکاح همه اینا رو خواهد گرفت به هر طریقی که پدر و جد و جد ابی و جد امی اینها عقد کرده باشند یا نکاح کرده باشند، بر اینها حرام است. این کار تحریم شده است. بعد فرمود الا ما قد سلف. این الا ما قد سلف اگر به حسب ظاهر بخواهیم با صدر آیه بسنجیم استثناء منقطع است، برای اینکه ولا تنکهو از الان به بعد رو شامل می شود، گذشته که نمی تواند استثنایی از حال و آینده باشد. اگر بگوین این کار رو نکن مگر اون چه قبلا کردی، این استثناء منقطع است، برای اینکه استثناء اخراج ما لولا لدخل است. معنی استثنایی گذشته داخل در حال و آینده نیست، چه ما بگوییم که نگوییم. این همان است که قانون اتی بر ما سبق نمی شود، نمی شود از گذشته نهی کرد که، مگر اینکه گذشته یک اثری داشته باشد نسبت به آینده. درباره ربا این چنین است، اگر قبلا قرارداد ربوی بستید و الان سند در دست شماست میخواهید از بدهکار بگیرید، این حرمت دارد. این در حقیقت به لحاظ بقاست که در مرحله بقا استثناء پذیر هست، ولی در مسئله قرارداد قبلی استثناء پذیر نیست. برای حل این معضل زمخشری در کشاف و دیگران یه راه حلی ارائه کردن که این در حقیقت تعلیق بر محال است. بفرما این کار به قدری قبیح هست که اصلا به هیچ وجه صورت جواز ندارد، مگر اینکه برگردید گذشته ها را دوباره زنده کنید، مگر اینکه با گذشته ها ازدواج کنید. خب گذشته ها که مردن و گذشتن، نکاح اونها که ممکن نیست. این الا ما قد سلف تعلیق بر محال است برای تثبیت و حرمت مسئله. یعنی لا تنکهو ما نکه آباؤکم، مگر اینکه دوباره برگردید به سنت جاهلی در جاهلیت، اون گذشته ها را شما ازدواج بکنید. خب گذشته ها که مردن، بنابراین ایشون میخواد بگه این راه کلن بسته است و سر این استثناء منقطع هم برای بستن این راه است برای همیشه. اما این الا ما قد سلف در قرآن کریم موارد فراوانی دارد که اون چه که به این بخش برمیگرده سه مورد است. یکی همین محل بحث است، یکی هم در جریان رباست، یکی هم در جریان جمع بین اختین است که در آیه بعد در پیش داریم. در باره ربا، چون وقتی این کار را قرآن جنگ با خدا میداند، میفهمد خب حالا گذشته ها گذشت، روح این قضیه که فرمود لا تنکهو ما نکه آباؤکم، به این برمیگردد که حرمت علیکم منکوهت الاب، روحش به این برمیگردد، این کار حرام است. حالا گذشته از این کار استثنا نیست، خدا از گذشته عفو میکند، مثل این که الاسلام یجب ما قبله، این لسان الا ما قد سلف همون لسان الاسلام یجب ما قبله است، یعنی گذشته ها زیر پوشش مغفرت الهی است، رباهایی که قبلا گرفتی زیر پوشش مغفرت الهی است، کارهایی که قبلا کردی زیر پوشش مغفرت است، از این به بعد نباید بکنید، این به این معناست. خب البته استثناء به اون صورت دیگه نیست، این ناظر به بخشش گناهان گذشته است. ولی حالا الان چه بکنم؟ الان اگر کسی منکوهت العب را ازدواج کرد داشته باشد یا نه، در جاهلیت نکاحی داشتن و ازدواجی داشتن و که هیچ کدام از اونها یا اکثر اونها خلاف شرع بود. اسلام که آمد یه مقرراتی آورد، چین که مقررات 13 گانه را در آیه بعد میخوانیم، ولی اصول خانوادگی پذیرفته شده جاهلیت را منحل نکرد، نگفت اونها حرام است طلاق بدید، فلون زن حرام است طلاق بدید، فلون خواهر رضایی حرام است طلاق بدید. اونا با رضا و غیر رضا ازدواج میکردن. این چین نیست که حالا آیه که آمده که رضیع حرام است، کسی که همشیرتون هست حرام است، این را رها کنید و اساس خانواده را به هم بزنید. ولی در باره نکاح با نامادری در خود جاهلیت هم این امر ناپسند تلقی می شد، یک قانون رسمی جاهلی نبود، در جاهلیت هم به عنوان خلاف تلقی می شد. بعضی از اون سران سیاه جاهلی مثل دودمان اموی، اشعث، ابو معید، این گونه از افراد از همین این نکاح به بار آمدن که بازدهشون هم اون شد. لذا در تعبیر قرآن است که انه کان فاحشه. بعضی از چیزها را که قرآن میخواد نقل کند میگه این فاحشه است، فاحشه مثل عافیت، مثل عاقبت مصدر است، یعنی این فحشش بلیغ است، این کار زشت است. اما بعضی از امور را که هم در شرایع گذشته بد بود، هم پیش اغلای هر قومی بد بود، از او به عنوان انه کان فاحشتن یاد میکند، نمیفهمد این بد است، میفهمد این همیشه بد بود، تازه بد نشد که. در غیبت کردن، دروغ گفتن، امثال زارک با بعضی از عناوین دیگر فرق میکند. بعضی از گناهان است که شرع او را تحریم کرده، بعضی از گناهان است که این چنین نبود. مثلا در سوره آل عمران آیه 135 فرمود والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، کسانی که معصیت کردن، حالا معصیت های سابقه دار یا چیزی که در اسلام به عنوان معصیت تلقی شد. ولی در باره زنا سوره اسراء وقتی سخن میگوید آیه 32 این است که ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، یا همیشه بد بود، در زمان جاهلیت بد بود، در ادیان گذشته بد بود، اینکه تازه حرام نشد که. در باره نکاح منکوهت العهد میفهمید این همیشه بد بود، حتی در زمان جاهلیت هم بد بود، اینطور نبود که حالا در جاهلیت تحریم نمی کردن و این چنین فشاری که شریعت آورد نمی آوردن، بغنی رو تقبیح می کردن. کسی که اقدام به این کار می کرد، یعنی اون پسری که با نامادری ازدواج می کرد، او رو می گفتن زیزن با زاد. حالا الان در همه الا ما سلف سخن داریم که آیا این درست است یا نه، راز انه کان فاحشه. حالا این زیزن اولی زاد است، دومی زای اخترا، اولی ساد زاد است، دومی زای اخترا. این مردی که با نامادری ازدواج میکرد او رو میگفتن زیزن. اگر از این ازدواج مشعوم فرزندی به بار می آمد، اون فرزند را می گفتن مقتی و مقیت. اینه که قرآن دارد انه کان فاحشتن و مقتن، یعنی کان مقتن. تو جاهلیت هم این مقت بود، این زشت بود، مقت یعنی غضب.
کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، مقت یعنی غضب. در جاهلیت هم این فرزند متولد از نکاح با نامادری را میگفتن مقت، میگفتن مقیت و مقتی. تعبیر قرآنی است که این نکاح خودش مقت است، از بس زشته است این نکاح که از او با دو محور مبالغه آمیز یاد کرد. یکی این کلمه کان است که نشانه استمرار است، ثبوت انه کان فاحشتا. بعد هم نفرمود این ممقوت است، ثبوت این مقت است، نفس ظلم است. این ممقوت مغضوب نیست، این غضب است. یه وقت است میگوییم این شخص مغضوب خداست، مغضوب جامعه و خردمندان است. یه وقت میگیم این کار مقت است، گرچه خود کار را میشود گفت ظلم، از باب زیدون ظلمون نیست، اون ناکه مقت نیست، این نکاح مقت است. اما این نکاح صرف بغض است، صرف غضب است، نه مغضوب. نکاح مغضوب خداست نه غضب است. همونطوری که ما اگر ظالم را گفتیم ظلم مبالغه است، مغضوب را هم گفتیم غضب مبالغه است، مبغوض را هم گفتیم بغض مبالغه است. این نکاح ممقوت خداست نه مقت است. این نکاح ممقوت خردمندان است نه مقت است، ولی قرآن ای را مقت می داند. روی این عناوین و دلیل سومش هم که به ساسبیل است و این با و ان تجمع بین الاختین الا ما قد سلف فرق دارد که در آیه بعد میخونیم به خواست خدا، چون در اونجا دارد ان الله کان غفورا رحیما، این امید بخشش هست. اما در اینجا مرتب با این عناوین این کان فاحشتن و مقتن و ساسبیلا دارد تقبیح میکند. شاید ناظر به این باشد که اگر دسترسی نیست، قبلی ها مردند یا طلاق داده شد که هیچ الا ما صرف، اگر هست رها کنید. بنابراین نظیر اون مسئله رباست که زر و ما بقیه من الربا که با او فرق میکنند. بنابراین اگر گذشته باشد شاید، خب البته گذشته الاسلامی یجب و ما قبلا، اما اگر الان دارید رها کنید. این چون شیرازه جامعه و هم نمیخورد، یک کار بود که در جاهلیت هم تقبیح میکردن، یک کار عمومی هم نبود، برخلاف سایر نکاح ها. سایر نکاح ها گرچه برابر موازین اسلامی نبود، اما اگر میخواستن موازین اسلامی را در صد اسلام پیاده کنن، همه خانواده ها متلاشی میشد، همه خانواده ها، ولی هیچ کدام به عقد شرعی که نبود. چه این که اگر میخواستن برابر موازین اسلامی پیاده کنن، هیچ کس مالک هیچی نبود، چون داد و ستدشون که برابر موازین شرعی نبود. اما اون کارهای استثنایی که خودشون هم تقبیح میکردن، کار فراگیر و عمومی نبود، او را اگر شارع بگوید باطل است، محذوری ندارد. بنابراین لا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا والحمد لله رب العالمین.